نقش بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. ظهرتان بخیر.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات رادیو دری. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه بخش اول نشرات رادیو دری می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را و این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه 21 سرطان 1405. حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم اتسان رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم در نیم ساعتی که با شما هستیم پیرامون رویدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بازتاب جهانی پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی در رسانه‌های جهان و افزایش خدمات بانک‌های خصوصی در افغانستان. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی ضمن قدردانی صمیمانه از حضور ده ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع آقای شهید ایران، خطاب به امام شهید امت تأکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ما است و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. السلام علیک و علا جدک و ابیک و امک و اخیک و المعصومین من ولدک. سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی ایران پدید آمد، انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید. در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می ریزد، امت اسلام به حرکت در می آید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید را جلوه تازه داده است. این است آن غوغای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای حلم ناصر ینصرونی او در می کند و زلزله در باطل می اندازد و جا دارد به همین مناسبت از حضور ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه قدردانی کنم. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می کنم، ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، ای بنده صالح خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما ودا می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم و همچون شما به بشارت و وعده های الهی دل ببندیم. عهد می بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. ای پدر شهید امت، نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودید گوارایتان باد. پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای اطهر و جدتان ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس علیهم السلام دارد، مبارکتان باشد. و شما ای همراهان مظلوم او که غافلگیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رأفت و لطفشان را درک کرده بودید. آن آقایی که باب رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند، اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف یا ابوالحسن الرضا المرتضی که برترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرتتان و عترت طاهره پس از سالها جد و جهد و مجاهدت بیوقفه به همراه ابدان شهدایی از خانوادهش که هر یک یادآور شهیدی از شهیدان دشت کربلاست، در این خاک پاک می آرمند تا آن روزی که به امر الهی خورشید عالمتاب حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف از پس ابرهای غیبت بیرون آید و بر مردمان کره خاکی نور رحمت الهی را بتاباند، که در آن روز که امید داریم خیلی زود برسد، ستارگانی از میان صدیقین و شهدا و اولیا آن حضرت را همراهی خواهند کرد و امید داریم که آقای شهیدمان یکی از آنان باشد و بار دیگر صحنه‌های درخشان و ناب از مجاهدت و وفای به عهد الست را به نمایش بگذارد و شاید این همراهان در آن روز هم او را همراهی کنند. ای مولای رؤوف، آقایمان که همه چیزش را در راه شما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف و عنایت جنابتان می سپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی خود از لطف شما بهره‌مند بودند، از این پس هم همون طور و بلکه بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند. در آخر بار دیگر به سرورمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواست میکنیم که ادعیه زاکیه خود را متوجه آقای شهید ایران و همراهان شهیدش و همه شهدا بفرمایند و از حضرت حق جل و علا برای همه شهیدان علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملت مظلوم ایران فتح و نصرت قطعی و قریب الوقوع طلب نمایند ان شاء الله. سید مجتبی حسینی خامنه ای 18 تیر ماه 1400.
خب، متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که با هم شنیدیم، اما این پیام با ساب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه و جهان داشت. این پیام به مناسبت پایان مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق منتشر شد. رسانه‌ها این پیام را نشانه آغاز مرحله جدید در رهبری انقلاب اسلامی توصیف کردند و بر محورهای همچون تجلیل از حضور تاریخی مردم، پیوند انقلاب اسلامی با نهضت عاشورا، استمرار جبهه مقاومت و تأکید بر خونخواهی شهدای جنگ‌های اخیر تمرکز کردند. می‌خواهیم که بیشتر صحبت بکنیم پیرامون اهمیت این پیام. محمد داوود افشار، کارشناس و فعال سیاسی پشت خط هستند. آقای افشار، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس در خدمتتون هستم.
تشکر آقای افشار. شما پیام رهبر معظم انقلاب را دیدید بعد از پایان مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب که خب باساب گسترده‌ای طی روزهای اخیر در رسانه‌ها داشت. این پیام مهمی که منتشر شده به نظر شما از کدام ابعاد دارای اهمیت است که باید به آن توجه کرد؟
خب اولا که پیام چون بحث ارتباط امام و امت را بیشتر تحکیم میکرد برای ما حائز اهمیت بیشتر بود. از این طرف مردم مسلمان ایران و مسلمانان منطقه و جهان در یک همایش و در یک رویداد بسیار بسیار تاریخی و بی پیشینه و کم سابقه امام شهید را بدرقه کردند. مشارکت بیش از 40 میلیون مشاهده کننده در شهرهای مختلف ایران و کربلای معلا، نجف، اشرف هم نمادی از مشارکت امت اسلامی و عمق پیوند میان امام و امت را به نمایش گذاشت. از این طرف طبیعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی که طبیعتاً دلش میتپه برای امت اسلامی به پاس این حضور باشکوه بیانیه صادر کنه و به همچون کرد و از ابراز همدردی امت اسلامی تشکر کرد. اما یک وجه دیگه در این پیام که به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و رهبر معظم انقلاب بور پررنگ ساختن، بحث پیوند انقلاب اسلامی با آرمانها و مکتب امام حسین و عاشورا در این پیام هم در آغاز و هم در حاشیه و متن این پیام رهبری چند بار اشاره کردند به پیوندهای ناگسستنی آرمانهای انقلاب اسلامی در ایران با مکتب امام حسین علیه السلام. این هم میتونه هم برای ملت و امت اسلامی آورده داشته باشه و میتونه الهام بخش باشه و هم برای دشمنان اسلام میتونه درس آموز باشه و نگاه راهبردی انقلاب اسلامی رو تبیین کنه. بالاخره مکتب امام حسین مکتب ظلم ستیز هست، مکتب استکبار ستیز هست. در این یک بار دیگه این پیوند نشون داد که انقلاب اسلامی هم قرار نیست که تحت فشارهای انواع فشارهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی از عزت، استقلال طلبی و کرامت انسانی خودش فاصله بگیره.
بله، تشکر. آقای افشار، رسانه‌های منطقه و جهان بخشای از پیام را تمرکز داشتن. از جمله برخی رسانه‌ها مثل شبکه الجزیره در یک خبر فوری اعلام کرد که بنابر پیام رهبر انقلاب، عاملان ترور رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ‌های اخیر بدون تردید در برابر جنایت‌های خود پاسخگو خواهند بود و آزادگان جهان به زودی هر یک سهمی از مأموریت خونخواهی این شهدا را بر عهده خواهد گرفت. این بخش از پیام رهبر انقلاب تحلیل شما چیست؟
خب ممکن در گذشته یک سری ملاحظات دیپلماتیک در اینجور مواقع ممکن بود رعایت بشه و رعایت میشد، ولی این پیام اخیر رهبر انقلاب، البته در کنارش پیام‌های قبلیش هم اگر بگذاریم، نشان میده که اقتدار انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با گذشته فرق کرده و دست امام جامعه برای از این که دادخواهی بکنه و انتقام جویی بکنه و از امت اسلامی بخواهه که انتقام این شهدا را از عاملانش بگیرند بازتر شده. من فکر میکنم که این پیام میتونه سرآغاز یک روندی باشه که جنایتکاران از این به بعد حاشی امنیت نخواهند داشت و دائما باید در ترس و وحشت زندگی کنند، چرا که امام مسلمین و امت اسلامی بری هست که قاتلان و متجاوزان به سزای اعمالشون برسونن و حتما در همین دنیا باید اونا تقاص کار خودشون را پس بدن.
یک بحث دیگری که در این پیام البته شما اشاره داشتین، پیرامون جبهه مقاومت، که وضعیت جبهه مقاومت با گذشته اقتدارش متفاوت است. در پیام رهبر انقلاب هم تأکید شده بر استمرار جبهه مقاومت. این در حالی است که در مقابل تلاش‌های زیادی شد برای تضعیف جبهه مقاومت. این بخش از پیام رهبر انقلاب را شما چگونه می‌بینید با وجود تلاش‌هایی که انجام شده؟
ببینید، ما در گذشته بازم عرض میکنم ممکنه بعضی وقتا ما به دلیل یک سری ملاحظات دیپلماتیک بعضی از مسئولین به خاطر از اینکه شایبه پیشنهاد خیلی کمتر از همبستگی جبهه مقاومت صحبت میکردن، اما در پیام های اخیر مقام معظم رهبری این نمودی بیشتری پیدا کرده که هرگاه از ایران اسلامی صحبت میکنن از جبهه مقاومت هم در منطقه یاد میکنن. این دیگه نشون میده که این خونشریکی و این هم لاپوشانی بازوهای جبهه مقاومت دیگه تفکیک ناپذیر هست و منافع از اینا با همدیگه گره خورده. فراموش نکنیم که تشییع جنازه امام شهید در عراق و اون مشارکت حقیقتا بی سابقه و شاید دیگه در به آسانی در این دهه‌های آینده هم تکرار ناپذیر باشه، مردم عراق به عنوان یک نمونه و الگو از بازوهای جبهه مقاومت بود. این حضور مردم عراق و تشکیل کننده هاشون قدرت جبهه مقاومت را در منطقه بیش از پیش تعمیق کرد، عمیق ساخت و فکر میکنم که جبهه مقاومت آیندهش بسیار بسیار متفاوت با گذشته خواهد بود در کشورهای منطقه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب محمد داوود افشار، کارشناس و فعال رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز در اطلاعیه اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است و هیچ شناوری اجازه تردد ندارد. در بیانیه سپاه پاسداران آمده است با توجه به بروز ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت و اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ایران داشته باشد، با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. اما به دنبال نقض آتش‌بس از سوی آمریکا و حملات ارتش تروریستی آمریکا به جنوب ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از انهدام مراکز پشتیبانی لوجستیکی و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکا خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران با خبر دادن از سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودکش آمریکا اعلام کرد رزمندگان هوافضای سپاه مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دکم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. همچنین زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن نیز توسط ایران هدف قرار گرفت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب ایران، ارتش ایران بامداد یکشنبه با پهپادهای انهدامی خود سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای خود قرار داد. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک‌کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داده عواقب این گونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد. امیر محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص مداخلات آمریکا در تنگه هرمز و حملات به جنوب ایران و پاسخ ایران به حملات آمریکا توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
امریکایی ها، مخصوصا رئیس جمهور فعلی امریکا، یک سابقه بدعهدی طولانی داره. ما یادمون نرفته که همین شخص فعلی رئیس جمهور امریکا بود که برجام رو به هم زد و توافقات بین المللی، خروج امریکا از نهادها و سازمانهای بین المللی در دوره اول، در دوره دوم ریاست جمهوری خودش، و یک سابقه طولانی در این حوزه داره. در این تفاهم نامه هم که بین ایران و امریکا فعلا حاصل شده، به همین شکل بدعهدی مشاهده میشه. امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که یک مسیر غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن، برخلاف تفاهم نامه ای که با ما امضا کردن. تفاهم نامه هر گونه ترتیبات عبور و مرور در این تنگه رو بر عهده ایران قرار داده و ایران هم در یک اقدام دموکراتیک و صلح‌جویانه در تلاش با کشور عمان یک توافقی رو در واقع به صورت مشترک یا یک ترتیبات مشترکی رو اینجا حاکم کنه. اما امریکایی‌ها تلاش میکنن که با مداخلات نابجای خودشون اون مسیری رو که خودشون میخوان اینجا جا بندازن. خب این مداخلات در واقع موجب ناامنی شده. اگر وضعیت رو شما در همین روزهای بعد از تفاهم نامه ملاحظه بفرمایید و مرور کنید، ببینید که این مداخلات امریکایی ها بوده که در واقع موجب شده که این زد و خورد های ایجاد بشه. ما به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفیم برای تامین امنیت این منطقه، برای تامین امنیت عبور و مرور کشتی های باری، کشتی های نفکش، در واقع تلاش کنیم و اون ترتیباتی رو که طبق تفاهم نامه مطابق با نظر ایران هست اینجا حاکم کنیم و مقتدرانه پای این کار هستیم. و این زد و خوردهایی هم که ملاحظه فرمودید در همین چارچوب ما محکم ایستادیم، مقتدرانه از حقوق ملت ایران که در تفاهم نامه هم تصریح شده حتما دفاع خواهیم کرد. و بهتره که امریکایی ها تمکین کنند به مفاد تفاهم نامه، به امنیت منطقه و به فکر در واقع کشورهای منطقه هم باشن، متحدین خودشون رو در معرض ناامنی قرار ندن. هر وقت هم وارد شدن و دست به عملیاتی علیه جزایر و سواحل و تأسیسات ما زدن، پاسخ کوبنده‌ای رو دریافت کردن و دیشب هم به همین ترتیب برای چندمین بار امریکایی‌ها مداخله کردند و عرض کنم حضور شما ما هم پاسخ محکم و کوبنده دادیم. ما از همون ابتدا همین شکل تلاش کردیم که آمادگی خودمون رو بالا ببریم. وقتی هم که تفاهم نامه و آتش بس حاصل شد، همونطور که بارها هم عرض کردم، ما از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزم خودمون استفاده کردیم. هرگز هم به امریکایی ها و به دشمنان اعتماد نداشتیم. ما بانک اهدافمون رو هر لحظه به روز میکنیم و تلاش میکنیم که در واقع توان رزممون رو ارتقا ببخشیم، برای همه سناریوها آمادگی داشته باشیم. و این کاری است که به صورت جاری و روزانه ما در حال انجامش هستیم. و همطور که عرض کردم، بهتره که آمریکایی‌ها در واقع دست از مداخلات ناامنساز خودشون در منطقه بردارن.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان گفته خدمات بانکی در مقایسه با 3 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. گزارشی داریم از کابل، زهرا سلطانی.
رشد خدمات بانکی در افغانستان، افزایش سرمایه گذاری و گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی. بخش بانکداری افغانستان در سالهای اخیر و ویژه پس از اثرگیری فعالیت بانک‌های خصوصی روند روبروشتی را تجربه کرده است. مسئولان این بخش می‌گویند خدمات بانکی در مقایسه با سالهای گذشته گسترش یافته، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده و دسترسی مردم به خدمات بانکی نیز بهتر شده است. رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی آقای نجیب الله امیری میگوید در مقایسه با 3 سال گذشته خدمات بانکی در کشور رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، پس از 2 سال نخست حکومت طالبان، بانک‌های خصوصی فعالیت‌های خود را به صورت منظم از سر گرفتند و روند توسعه این بخش همچنان ادامه دارد. آقای امیری می‌افزاید بر اساس ارزیابی‌ها و اطلاعات موجود، میزان سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی افزایش یافته، سپرده های مردم در بانک ها بیشتر شده، مشکل کمبود پول نقد تا حد زیادی برطرف گردیده و روند انتقال پول به کشورهای مختلف جهان نیز منظمتر و گسترده تر شده است. و تصریح می کند با افزایش صادرات و درآمدها، خدمات بانکداری خصوصی هر روز در حال توسعه است.
بانک ها که از او حالت برآمدن، ارقام روبوار که ما جمع میکنیم و نشان میده که اعتماد مشتری، اعتماد مردم روز به روز سر بانک ها زیاد شده میره. امانات نه، دیپوزیت میشه و مشکلات نقدینگی هم کاملا تقریبا حل است، یعنی هیچ با کدام مشکل نداریم. این در بخش انتقالات هم به همه ممالک بانک ها میتونه انتقالات بکنه، تیتی بکنه در واردات و در صادرات.
در همین حال حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، میگوید برای توسعه خدمات بانکی در کشور سرمایه گذاری های لازم انجام شده. با گفته وی، بانک مرکزی با اجرای سیاست های منظم پولی زمینه گسترش خدمات بانکی را فراهم ساخته و شرایط لازم را برای مشارکت بانک های خصوصی در پروژه های بزرگ اقتصادی نیز مهیا ساخته است. آقای نوری می‌افزاید بانک‌های خصوصی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه راهن هرات مزار شریف نقش داشته باشند و زمینه همکاری آنان در این بخش فراهم شده است.
دام حال ده کوچونه و پانگوان و ترچنگ ده لوی و پانگوان و یا طولگت و پروژه که ده پانگوان لپاره هم زمینه برابره شویده. موگ ده سوداگریز و بانکونو سرپده بحث کرده ده چه دوی چنگه کولیشی پا طولگت و پروژه که پانگوان ترسره کدی پا لومبی سرکه ده هرات مزار شریف ده ریل پتلی پروژه با دوی تسپارل کیگی او دا پروژه با دوی للوری تمویل کیگی.
بر بنیاد آمار اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان، در حال حاضر 12 بانک خصوصی دولتی و خارجی در کشور فعالیت دارند و دامنه فعالیت و روابط کاری این بانک ها نیز روز بروز در حال گسترش است. آگاهان بر این باورند که با وجود پیشرفت‌های به دست آمده، توسعه بیشتر نظام بانکداری در افغانستان نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر، گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، تقویت اعتماد عمومی، افزایش همکاری با نظام مالی بین‌المللی و فراهم شدن زمینه مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است. به باور آنان، تحقق این موارد می تواند نقش نظام بانکی را در رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری بیش از پیش در افغانستان تقویت کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.